یک پله بالاتر از
که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم.
یک پله بالاتر از کار.
اولین سازمان آزمایشگاهی تهران امروز ساعت 5
علمی برای ثروت. کار و پله.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و همراهان محترم برنامه کار و پله. دوستان گرامی، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و تندرست و خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی فراهم شده با این برنامه در خدمت شما باشیم. از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید. دوستان، در برنامه امروز ما قصد داریم که گفتگو بکنیم با یکی از چهره‌های فعال در حوزه شرکت‌های دانش بنیان، نوآور و البته شتاب دهنده که راجع به مجموعه فعالیتشون قرار هست گفتگویی رو در این باره انجام بدیم. امیدوارم حتما پیگیری بفرمایید و مورد توجه هم قرار بگیره. ما وقتی از شرکت‌هایی صحبت می‌کنیم که پایه اونها بر اساس علم و دانش هست، قطعاً می‌تونه ایده‌های جدیدی رو به همه کسانی بده که به دنبال اتفاقات تازه توی زندگی خودشون هستن و البته در حوزه تخصصیشون هم بتونن به توفیق دست پیدا بکنن. قطعاً گفتگو با آدم‌هایی که در این باره تونستن به موفقیت برسن می‌تونه به شما بسیار کمک بکنه. امیدوارم که همراه ما باشید و این گفتگو مورد توجه قرار بگیره. در این برنامه آقای محمد رضا رازقی جهرومی مهمان ما هستند، فارغ التحصیل مهندسی برق و مهندسی فوتونی که دعوت برنامه رو پذیرفتند. با توجه به اینکه به عنوان یک فعال در حوزه شتاب دهنده ها دارن کار میکنن و البته روی شرکت های نوآور و دانش بنیان هم سرمایه گذاری هایی در واقع در طول سالیان به نمایندگی از مجموعه مختلف انجام دادن، قطعا میتونه به بحثی که راجبش ما در مقدمه هم اشاره کردیم کمک بسیار بکنه حضورشون. جناب آقای رازقی جهرومی، سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام، وقتتون بخیر، خیلی ممنون بابت دعوتتون.
زنده باشید، خیلی متشکرم. من یه مقدمه کوتاهی از فعالیت شما خدمت دوستان گفتم، فکر کنم بعد نیست خود خودتون رو بیشتر برای شنوندگان رادیو اقتصاد معرفی بفرمایید تا بعد انشالله بریم به سراغ گفتگومون.
بسیار خوب، خیلی ممنون. حالا من ورودم به این حوزه در واقع سرمایه گذاری خطر وزیر و بعدش حالا بحث شتاب دهنده ها و حوزه دانش بنیان برمیگرده به بهمن ماه سال 95، بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه که به من حالا کارشناس همین حوزه فناوری و الکترونیک و فوتونیک و اینها وارد این موضوع شدم و بعدش حالا این دیگه ادامه پیدا کرد، وارد در واقع شتاب دهنده‌ای شدیم که با دوستان مدیریت اون شتاب دهنده همکاری هایی داشتیم و بعدش هم واگذار شد به من بحث مدیریتش و تقریبا دیگه به صورت تخصصی از سال 97 توی حوزه شتاب دهی و سرمایه گذاری در واقع روی ایده ها، هسته های نوپا و شرکت هایی که هنوز تازه شروع کردن به کار سرمایه گذاری داشتیم و این تجربه حالا توی این مدت دیگه جمع شده، انواع تجربه از موفقیت ها، از شکست هایی که وجود داشته و موارد مختلف.
بسیار عالی. متولد 1369
تهران.
فارغ التحصیل مهندسی برق و مهندسی فوتونیک هستید، این چیزی که حالا از شما ما دریافت کردیم توی بخش ابتدایی برنامه برای معرفیتون. دو تا لیسانس مجزا،
فوق لیسانس مهندسی فوتونیک، لیسانس مهندسی برق.
از کدوم دانشگاه؟
لیسانس از دانشگاه شریف، فوق لیسانس از امیر کبیر.
درسته. من پرسش که از شما دارم این هست که خب تحصیلاتی که شما دارید خب تحصیلات عالیه هست در یه حوزه تخصصی مثل برق و فوتونیک، چی شد که وارد یک فضای متفاوت تر شدید؟ چون من نگاه میکنم به حوزه کارتون شاید لزوماً مرتبط به معنای در واقع تخصصی نباشه، اما قطعاً خب این دانش دانشگاهی بهتون کمک کرده. کنارش احیاناً دورهایی رو گذرونده بودید با فضای شرکت‌های دانش بنیان و حتی بحث شتاب دهنده‌ها آشنایی داشتید، یا خیلی اتفاقی توی فضایی وارد شدید و
یه بخشش اینه که حالا یه بخشش خب اتفاق و اینها حتما دخیل بوده. منتها من اول که وارد شدم بابت همون درس دانشگاهی وارد شدم، منتها بعد این گسترش پیدا کرد. مثلا اون شتاب دهنده‌ای که دوستان شروع کرده بودن و
در چه باری بوده؟
توی حوزه IoT کار میکرد که خب مستقیما به اون حوزه الکترونیک ربط داشت، منتها بعد این گسترش پیدا کرد، یعنی الان دیگه محدود به اون حوزه الکترونیک و حالا اینترنت اشیا و اینها نیست و توی حوزه‌های مختلف در واقع هم اون سرمایه گذاری ها هم در واقع اون تجربه دیگه مفصل شده روی خود حوزه سرمایه گذاری و شتاب دهی.
توی دوره تحصیل بودش یا بعد از فارغ التحصیل؟
نه بعد فارغ التحصیل.
بعد فارغ التحصیلی رفتید و با این فضا آشنا شدید و یه دانش در واقع عمومی هم در کنار دانش تخصصی به دست آوردید راجع به شتاب دهنده.
آره، من حقیقتش به یکی از دوستان میپرسید که چه رشته‌ای خوندی، گفتم من الان بیشتر از دانشگاه کار کردم. من طول زمان دانشگاه که گذشته باشه بیشتر از اون تجربه کاری دیگه جمع شده، خودش دانشگاهی شده.
حالا همین توی دوره دانشگاه هم احیانا ارتباطی داشتید با این فضا یا نه کاملا درس؟
خب تو حوزه فناوری بالاخره ارتباطات داشتیم، یا مثلا حالا با شرکتایی که بودن، ولی نه از این حیث مدیریتی و سرمایه‌گذاری طبیعتاً، یعنی از حیث فنیش و مهندسیش خب بیشتر بوده.
و بعد وارد یه فضای نسبتاً تخصصی میشید. از چه سالی؟
من از 95 که وارد حوزه سرمایه گذاری شدم به صورت خاص، حالا شرکت های نوپا و نابالغی که بودن و اون بحث شتاب دهیش رو از سال 97 و...
سرمایه گذاری یعنی خودتون با یه در واقع داشته مالی این کار کردید یا با مجموعه همکاری کردید؟
نه، شتاب دهنده وابسته بوده به مجموعه بزرگتر که
خوب.
در واقع اون مجموعه سهامدار اصلی خود شتاب دهنده هم بوده و
درسته.
کلن یکی از مسائلی که وجود داره اینه که یک زنجیره سرمایه گذاری باید همیشه وجود داشته باشه. اینجا نمیشه که یکی بیاد سرمایه گذاری بکنه و این رها بشه بعد اون شرکتی که میخواد تشکیل بشه. دیگه از سال تقریبا 1400-1401 که شرکت هامون هم به بلوغ رسیدن، دیگه یه لایه علاوه بر بحث شتاب دهی، خود مدیریت شرکت دانشمندی هم خب بالاخره به عنوان یه شریک و یه نماینده سرمایه گذار خب کنار بعضی از این شرکت هایی که در بالا شدن هم بودم و حالا هنوزم هستم.
یه بخشی اعتماد اون مجموعه هاست به یه نیروی جدیدی که حالا شاید هنوز توانایی و کارکرد واقعی خودش رو نشون نداده. یه بخشی هم این هست که خود اون فرد علاقه نشون بده به یه کار و یه زمینه‌ای که احساس میکنه این جای موفقیت براش داره. چجوری این اتفاق افتاد؟ قطعا خب حالا احتمالا شما معرفی هم شدید، کسی هم کمک هم کرده بهتون، به هر حال برای ورود به این فضا نیاز دارید به اینکه کسی معرفی بکنه، اما موندن اون آدم توی اون فضا نیاز داره به اینکه به هر حال یه چیزهایی رو از خودش نشون بده که قانع بکنه اون مجموعه میتونه روی این نیرو حساب ویژه‌ای باز بکنه. چی جوری مسیر مرحله به مرحله طی شد که به قول خودتون حالا توی مقطعی شما داشتید اونجا به عنوان کارشناس سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کردید، بعد میاد مدیر عامل میشید توی یکی از همین شتاب دهنده‌ها، خودتون عضو در واقع احتمالاً هیئت مدیره بعضی از همین شرکت‌های میشید که داره سرمایه‌گذاری درش اتفاق می‌افته. این مسیر به مرحله به مرحله چگونه تکمیل شد؟
یه بخشش خب برمیگرده به این که زمان‌بندی حیاتش. سال حالا دوستانی که ازشون بیاد 95 96 97 سالهایی که انقدر تجربه قابل توجه توی حوزه هم سرمایه گذاری خطرپذیر هم بحث شتاب دهنده تو کشور وجود نداشت و بنابراین بازار کارش به نسبت بازار کار تنک و خلوتی بود، یعنی اینجوری نبود که مثلا تعداد قابل توجهی آمده باشن توی این بازار وارد شده باشن یا تجربه داشته باشن. بنابراین یه بخشی به این برمیگردد که خب خیلی تعداد کسایی که اصلا میتوانستن وارد این بازی بشن و ادامه بدن کم بود، به خاطر همین فضای رقابت تیش هم انقدر پیچیدگی نداشت برای ورود. و شاید مثلا یکی از دلایل اون بحث حالا مثلا مدیر عاملین بود که خیلی گزینه‌ای حتی اصلا توی اون مقطع وجود نداشت، شاید مثلا 2-3 نفر بودن
درست.
که میتونستن این در واقع جا رو قبول بکنن، این سمت رو قبول بکنن. یه بخشیش خب به این برمیگرده، ولی دیگه از اونجا به بعدش خب اون تجربه‌ای که به دست میاد، بالاخره هزینه‌ای که داده شده برای اینکه یکی یه چیزی یاد بگیره و یه تجربه کسب بکنه، دیگه این روی هم جمع میشه و اون نفر ثبات پیدا میکنه. و اونم تو همون فضایی که وقتی یکی 3 سال 5 سال 7 سال توی جای کار کرده، دیگه جایگزین کردنش حداقل با کسی که همونقدر مثلا به صورت قابل توجه تجربه داره ممکنه، و دیگه به این راحتی نمیشه یه نفر که تجربه این کار رو نداره جایگزین کرد.
کاملا درسته، نکته کاملا درستی رو میگی. یه بخشش آره به قول خود شما اون زمان شاید حالا به این اندازه، به هر حال موضوع شتاب دهنده ها نگاه تخصصی نداشت. امروز خب یه خورده متفاوت شده و حالا شما هم که توضیحات که اشاره کردید خیلی هم به نظر من منطقی بود و درست هم بشه اشاره کردید.
جوان ایرانی متحد متخصص مبتکر خلاق نیرومند پروردگارا کشور ما را روز به روز سربلندتر و پیشرفته‌تر بفرما.
انرژی هسته‌ای، سلول‌های بنیانی، نانو تکنولوژی، سبد کارون سه، میدان گازی پارس جنوبی، اثرگی پالایشگاه امام خمینی، مجتمع پتروشیمی بندر امام، درمان زایه نخاب، سلول‌های شوان، درمان زخم‌های جبهه، تکنولوژی برتر سدسازی، خودروی ملی، موشک شهاب سه، ماهواره بر سفیر امید، صنایع نظامی، موشک شهاب سه، تانک ذوالفقار، تجهیزات پزشکی، زیر دریایی، صنایع راهسازی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع دریایی.
یه موضوعی برای ارزیابی این شرکت ها، حالا چه دانش بنیان باشن چه نباشن، چه مراحل چه فرایندی باید طی بشه که شما برسید به این نقطه که این شرکت قابلیت اون سرمایه گذاری خطرپذیر رو داره و اینکه بتونید به هر حال اون رو به عنوان یه شرکتی ببینید که میتونه آینده‌ای داشته باشه؟ احتمالاً
من این رو دو بخشش میکنم. یه بخش بحث شتاب دهنده است، یه بخشش هم بحث در واقع خود سرمایه گذاری خطرپذیره.
درست.
که در واقع ظاهرش اینه که شباهتهایی به هم دارن ولی تفاوتهای قابل توجهی هم با هم دیگه داره. موقعی که شتاب دهنده میخواد سرمایه گذاری بکنه، عملاً با یه چیزی، با یه موجودی روبروه که هنوز کامل اون شکل و قوام رو نگرفته. بعضا نیرو انسانیش کامل نیست، تیم کامل نیست، کسب و کار پر از ابهام، معلوم نیست که این کسب و کار به نتیجه میرسه نمیرسه، چه پتانسیلی داره، بازار چه واکنشی به اون ایده اولیه یا اون فناوری که قرار بیاد داره، و این باعث میشود که معیارهایی که شتاب دهنده برای سرمایه گذاری میبینه خیلی کیفی تر باشه به نسبت این که حالا یه سرمایه گذار خطرپذیر داره روی شرکتی سرمایه گذاری میکنه که اونجا خیلی معیارهای کمیتر واضحتر وجود داره، اینجا ابهام خیلی بیشتر. و بنابراین احتمال این که یه موضوعی هم منجر به شکست بشه خب طبیعتاً توی شتاب دهنده خیلی بالاتر از، چون معیارها اونقدر کمی نشده و قابل اندازه‌گیری هم نیست. و شاید مهمترین چیزی که ما بررسی میکنیم توی شتاب دهنده بحث نیرو انسانیه و اون تیمی که قرار است اون کار رو انجام بدن، که آیا این تیم حالا با پارامترهای مختلف تخصص لازم رو دارن، توانمندی های نرمی که کنار اون تخصص لازمه رو دارن یا نه، اساسا تاباوری اینی که به یه مدتی کار بکنن و اون بتوانن در اصطلاح اون دره مرگ رو رد بکنن توی کسب و کار نوپای خودشون، اصلا این توانمندی این تاباوری رو دارن یا نه، اینا با هم دیگه جمع میشه یه در واقع شاکله ای میسازه که آیا این تیم میتواند این کار رو انجام بده یا نه. خب همین تیم که میتواند کار انجام بده یکی از شاخصهایی که شناسایی میشه و ازش در واقع ما میتونیم در بیاریم که چقدر توانمنده، اون شم و اون احساس و اون توانمندیه که مخصوصا توی حوزه کسب و کار و بازار و حوزه مالی و حوزه مدیریتی و اینها داره. و این هم یه مصاحبه نیست، یعنی اتفاقی که میفته ما معمولا یک فرایندی رو طی می‌کنیم، اولا از حالا یه فراخوانی، یه مصاحبه‌ای، یه چیزی شروع میشه، ولی بعدش میره توی فرایند مثلا یکی دو ماهه قرار میگیره که آشنایی عمیق‌تری رو بتونیم نسبت به هر کیسی که میخواییم رو سرمایه گذاری بکنیم داشته باشیم و بتونیم بعدش وارد اون فاز سرمایه گذاری بشیم.
این جامعه متخصصینی که بهش نیاز دارید رو چگونه به دست آوردید؟
یه بخشیش تخصص‌های حالا تو هر حوزه است، ولیکن بخش قابل توجهش در واقع مهارت‌ها و شاخص‌های مشترک. یعنی وقتی به یک کسب و کار تبدیل میشه، درسته که یک کسب و کار هوافضا با یک کسب و کار مثلا فرض فرمایید حوزه سلامتی و هوش مصنوعی با هم دیگه فرق می‌کنن، منتها اینی که شما بازار رو متوجه بشی، مشتری رو متوجه بشی، برندینگ، مارکتینگ، بحث حقوقی، بحث مالی و مهمتر از اون خود همون بحث مدیریت نیروی انسانی و منابع انسانی که وجود داره، اینا توش مشترکه و بخش قابل توجهی از در واقع تجربه‌ای که اون غربالگری اولیه رو انجام میده توی همین این تیکش نهفته است. چون که معمولا شناخت اینی که این طرف چقدر توانمنده توی حوزه تخصصی خودش خیلی کار سختی نیست. کافیه که یه مشاور بیاید و یه اندازه‌گیری و متر معیاری داشته باشه که مثلا این طرف اگه ادعای توی حوزه الکترونیک داره چقدر الکترونیکش خوبه و آیا اون مهمتر از خوب بودن هم اینه که متناسب اون در واقع کاری که میخواد انجام بده هست یا نه. ممکنه که این هم در واقع، ولی بعد از اون دیگه تقریبا یه تیمی که من میگم موفقیت و شکست دیده باشه، نه این که فقط مکتوب خونده باشه که چه کارهایی باید انجام بشود، میتونه ارزیابی بکنه که الان کسایی که جلوش هستند چه متر و معیاری دارن. ما مثلا معمولا تو همون جلسه اول اولی معیاری که مطرح میشه اینه که اینا چقدر حرف شنوی دارن و مثلا اینو پیدا کردن خیلی کار سختی نیست، یا مثلا تکنیک هایی وجود داره مثلا اینی که عصبانیشون بکنیم باشون مخالفت بکنیم که حالا بخشش مثلا به روانشناسی هم برمیگرده که ببینیم اینا
واکنششون
تاباوریشون اصلا ارتباطات با همدیگرشون اینا چه شکلی هست و خلاصه
میخوام
اذیتشون میکنیم.
من میخوام همینو بگم، ممکنه ایده خاصی باشه، لزوما آدمه در واقع به قول شما تاباوریش به اون اندازه نباشه، اما اون ایده زیر سایه مثلا به شما اخلاقی
گذاری ایده
نیست.
نه نه اصلا ایده یکی از معیارهای همون آدم است. این آدم در ایده پردازی خوب است،
خب
این میشه یکی از معیارهاش،
ولی کافی نیست.
خب بقیه معیارهاش هم باید داشته باشه دیگه. یعنی ایده، خود ایده یکی از معیارهای همون نیرو انسانی همون تیمه، جدای از اون بررسی نمیشه.
نگاه متفاوتی بود، جالب بود.
خب بعدن بره جلو بحث بازار مالی اینا مهمه ها، یعنی آره. که این چقدر پول در میاره مهم، ولی این دیگه همش ولی تو همون سوراخ اینی که این
اول اون آدمه با اون ویژگی ها در واقع اون صلاحیت ها رو داشته باشه که وارد چنین فضایی بشه. و بعد یه چیزی، شما الان وقتی میگی از 12 تا 5 تاش موفق بوده، یعنی زیر 50%.
آره دیگه
درسته، زیر 50%، 40-50%، 40 و مثلا چند درصد. خب این یعنی که سرمایه‌گذاری های شما بحث خطرپذیری به سمت خطرپذیر بودن بیشتر در واقع داره عملا میل میکنه تا به این سمت.
اسمش روشه دیگه.
خب همین به صرفه هست. چرا باید برای سرمایه گذار منطقی باشه تو این زمینه وارد شه؟
اولا که سرمایه گذار همه یه پولشون نمیاره این به کما این که خب. هیچ کسی مثلا تمام سرمایهش رو توی بورس
قطعا
درست. و هر کسی که توی این حوزه چه سرمایه‌گذاری خطرپذیر چه بحث شتابدهی حضور داره، بخش کمی و درصد کوچکی از در واقع کل اون سبد سرمایه‌گذاریشو آورده و اینجا گذاشته.
درست.
آماراش هم هست، یعنی توی مثلا فرض بفرمایید شرکت ها رو مثلا از حیث تحقیق و توسعه در مقابل مثلا سرمایه‌گذاری خطرپذیر بررسی بکنیم، قابل توجهه و خیلی اختلاف وجود داره بین میزان تحقیق و توسعه‌ای که داخلش هر شرکت خودش انجام میده. حالا نمیخواستم ببرم توی حوزه‌های دیگه، کل بازار سرمایه هم همینه، بخش قابل توجهش تو بورس و تو طلا و امثال اون، از بخش خیلی کوچیکیش میاد اینجا. یکیش اینه و این نکته دومش هم قلقیه که داره، من اگر رها نکنم این سرمایه‌گذاری رو، اون بحث زنجیره سرمایه‌گذاریم وجود داشته باشه و رو اون موفقه دوباره سرمایه گذاری انجام بدم، عملا پوششتهی شکستامو انجام داده. و ما ممکنه مثلا حالا تعدادی بگیم 5 از 12، ولی از نظر مالی اینطوری نیست، اصلا این شکل نیست. ما میزان سرمایه گذاری که روم 5 تا انجام دادیم به نسبت شکستامون 70-30. یعنی اومدیم دوباره پول بیشتری رو رونی که میدونستیم یا احتمال میدیم موفق تره دوباره پول گذاشتیم و اون مدیریتش رو در واقع جوری انجام دادیم که پوشش بده این ریسک.
خب توی حوزه سلامت خودتونم دارید به صورت تخصصی تر در واقع فعالیت میکنید و این نشون میده که این اولویت براتون وجود داشته که بیاید توی این زمینه کار بکنید. حوزه سلامت هم از جایگاه ویژه برخوردار هستش، اهمیت خاص خودش رو داره، جامعه ای داریم که به هر حال این خدمات رو بهش نیازمنده. از اون طرف هم اگه واقعا ما تو این زمینه بتونیم سرمایه گذاری منطقی داشته باشیم، میتونیم حتی بازارهای کشور همسایه رو هم در واقع به شکلی در اختیار بگیریم. چقدر این نگاه رو در بعد بین الملل هم داشتید؟ یعنی اینکه سرمایه گذاری شما بتونه آورده های ارزی هم داشته باشه برامون؟
در انتخاب حوزه این بوده، لزوماً در تک تک حالا شرکت‌ها یا محصولات این دقت وجود نداشته، ولی اینی که مثلا من بیایم روی حوزه سلامت یا حتی روی حوزه هوافضا کار بکنم یه بخش این رو داشته. یعنی مثلا حالا سلامت رو دقیق‌ترش رو میگم، ولی مثلا هوافضا بالاخره یه در واقع هویتی و یه برندی برای ایران وجود داره توی دلست. کشورهای مختلف که این باعث میشه ورود به بازار بین‌المللی یه حدی راحت تر بشه.
این سرمایه گذاری ها صرفا داخلی بوده یا نیم نگاهی هم دارید به بازارهای مثلا حالا کشورهای به ویژه حاشیه خلیج فارس که فرصتهای شغلی زیادی رو برای حالا شرکت‌های ایرانی داره؟
تو شتاب دهنده ما اینو خیلی چیز نداشتیم،
موافق نیستید
باشه؟ مثلا هنوز رخ نمیده، یعنی نه اون آدم هنوز و اون تیم به اون سطح بلوغ بین المللی رسیده،
درسته.
نه اون کسب و کار هنوز اون بنیه این کار رو داره. توی سرمایه‌گذاری خطرپذیر معنا داره و میشه راجبش بحث کرد، صحبت کرد،
ولی شتاب دهنده خیلی معنا پیدا نمی‌کنه. بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب رازقی عزیز. استفاده کردیم از صحبتاتون، نکاتی که بهش پرداختید، موضوعاتی که به هر حال نشون میده به هم اولویت‌هایی داشتید که نیاز جامعه هست، هم در کنارش سعی کردید از فرصت‌هایی که میتونه منجر بشه به کسب درآمد و ایجاد فرصت‌های شغلی به استقبال بکنید. خب این خودش هم به هر حال موضوعی است که توی صحبتتون بهش اشاره کردید. اگر نکته‌ای هست صحبت پایانی که میتونه به بحث کمک بکنه برای جمع‌بندی، خواهش می‌کنم بفرمایید.
من حالا یه چیزی رو توی تجربه این مدت در واقع به دست آوردم، یکی اینکه خب ما خیلی شکست‌های مختلفی داشتیم، هر دفعه هم از یه طریقی شکست به وجود اومده. منتها برای کسایی که بخوان وارد این فضا بشن، مهمترین عامل شکست یکی نشناختن این فضا و در واقع یه توهمی از میزان موفقیتی که میتونن داشته باشن که بعدن که با واقعیت مواجه میشن تو ذوقشون میخوره، خستگی براشون ایجاد میکنه. و یکی دیگه آموزش ندیدنه. آموزش هایی که دانشگاه میدهد کفایت تشکیل، مدیریت و توسعه کسب و کار رو نمیکنه و وقتی بدون آموزش های مقدماتی کسی وارد فضای کسب و کار میشه، خیلی ریسکش و خطر در واقع شکست میره بالا. یکی از این جنس، تو اینی که معروف است از نظر آماری، اونی که یه بار شکست خورده با دو بار شکست خورده با سه بار شکست خورده خیلی احتمال شکست بعدیش فرق نمیکنه با هم، در حالی که اونی که موفق شده یهو احتمال موفقیتش خیلی زیاده. و ما یعنی من تصورم اینه بیشترین چیزایی که یاد گرفتیم تازه از روی موفقیت ها فهمیدیم که اون شکست ها چرا به وجود آمده بود.
متشکرم از شما آقای رازقی جهرمی عزیز، برای آرزوی موفقیت داریم و انشالله که مسیر موفقیت آمیزی که در طول سالیان سپری شده رو همچنان با همین قوت و قدرت ادامه میدید و با شما خدا بزید
میکنم و همچنین خدا نگهدارت.
متشکرم. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، امیدوارم که این گفتگو مورد توجه واقع شده باشه. تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
در این سرزمین مردم بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز.
در این سرزمین مردم بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز.
ادیبند و با ذوق و اهل نظر،
به هر خطه‌ای هست از ایشان نصر، سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیش را.
شما سرمایه اید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت
به صنایع متوسط و کوچک نگاه ویژه بکنند. اون چیزی که در متن جامعه اشتغال ایجاد میکند، تحرک ایجاد میکند، طبقات پایین رو بهره‌مند میکنه، همین صنایع کوچک و متوسط از اینا رو تربیت کنند و پیش ببرند.
ای رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی؟ تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه؟ تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت؟ آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای بارش و مشتی، مثل کوه پشته رگ سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه‌اید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی شروع میگفتم از مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
زندگی ما حاصل انتخاب‌هایی که می‌کنیم و کیفیت زندگی ما خیلی بستگی داره به این که چقدر با اون انتخابی که می‌کنیم براش وایسیم و ازش لذت ببریم. وقتی باور داشته باشی به کاری که می‌کنی، راه برات باز میشه، توان پیدا می‌کنی، قدرت چانه‌زنیت بالا میره و مخاطب کاملا تو رو حس می‌کنه و این حاصل از ایمان به توانمندی خودمون و البته افزایش توانمندیامونه. یعنی یه جوری نسته
بانو فرشته دهیمی، دانش آموخته ارشد روانشناسی بالینی، عضو هیئت مؤسس و مدیر انجمن توسعه مهارت‌های اجتماعی کودکان، از اعضای پرتلاش انجمن ملی زنان کارآفرین.
من در تهران محله ایران، خیابون ایران به دنیا آمدم. کودکیم اونجا سپری کردم. پدرم کارگاه مبلسازی داشتن، در واقع ایشون هم یک کارآفرین بودن. مامان خونه دار بودن ولی عاشق معلمی و تا میتونستن به اطرافیان سرویس های اینچنینی میدادن، ولی به طور حرفه‌ای در واقع ایشون خیاطی میکردن. به خاطر اینکه من دو تا خواهر بزرگتر داشتم، فضای کار تیمی به وجود میومد و اینکه اصلا ما در زمان کودکی چون متولد دهه چهلم، خب بچه ها بیشتر در تعامل بودن با همسایه ها، بچه های همسایه ها با هم دیگه در تعامل بودن. اونجا وقتی که ما بازی میکردیم اون ویژگی رهبری گروه تو من بود، چون بازی طراحی میکردم یا مثلا دقیقا ما معلم بازی میکردیم و بین من و خواهر دومی همیشه این رقابت بود و نوبتی، یه دفعه اون میشد معلم من شاگرد میشدم و یه بار برعکس. و به نظرم میاد که این ویژگی